زودبوک ارائه ای از هلدینگ ماهان تیموری با افتخار تقدیم می کند. تفکر آرام و سریع، نویسنده دانیل کانمن،
اگه بخوایم کاریو به بهترین نحو ممکن انجام بدیم، اولین کار درک این مطلبه که با چه چیزی سر و کار داریم و چی کار میخوایم بکنیم. تفکر آرام و سریع کتابیه که در اون مخاطب میتونه به نکات سودمندی در این باب دست پیدا کنه. طرز تفکر ما در چگونه زندگی کردنمون نقش مهمی داره. اینکه در موقعیت‌های متفاوت چه عکس‌العملی نشون میدیم، چطور و به چه نحوی با دیگران ارتباط برقرار میکنیم، چگونه تصمیم میگیریم و چطور مشکلاتمون رو حل میکنیم، تمامی اینها عمیقاً در طرز تفکر ما ریشه داره. نویسنده در مورد نحوه کارکرد ذهن انسان مطالب خودش رو به رشته تحریر درآورده و اون رو به دو بخش تقسیم میکنه، جوری که ترکیب این دو یک مجموعه کامل رو ایجاد میکنه. تفکر آرام و سریع بدین منظور نوشته شده که مخاطبانش بتونن تصمیم گیری های بهتری داشته باشن. بخش اول، دو سیستم، فصل اول، ویژگی های داستان. دانیل کانمن فصل اولو با شرح حالی از دو شخصیت اصلی کتاب آغاز میکنه که البته هیچ یک از اونها انسان نیستن. این دو شخصیت سیستم شماره 1 و سیستم شماره 2 نام دارن. سیستم شماره 1 به تفکر سریع تخصیص یافته، صرفاً به شهود متکیه و تقریباً به طور کامل اطلاعاتو نادیده میگیره. سیستم شماره 1 تو هر زمان که در حال انجام فعالیتی هستیم که به تفکر و واکنش سریع نیاز داره تحت کنترله. به عنوان مثال، وقتی که در حال رانندگی هستین، وقتی که در صددین از حالات چهره افراد به حالات درونیشون دست پیدا کنین، وقتی که باید خیلی سریع به یک سری از سوالات پاسخ بدین و هم موارد دیگه، سیستم شماره 1 تحت کنترله. کانمن بر این عقیده است که سیستم شماره 1 غیر ارادیه و کاملا خودکار عمل میکنه. سیستم شماره 2 به آرومی فکر میکنه و همواره بر اطلاعات تکیه داره و بر مبنای شهود عمل نمیکنه. وقتی که در حال حل مسائل دشوار ریاضی هستیم، وقتی که میخوایم روی صدای یک فرد تو اتاقی مملو از جمعیت تمرکز کنیم، وقتی که فرمهای مالیاتی رو تکمیل میکنیم و یا تو جریان هر واقعی که بر پایه آگاهی باشه، سیستم شماره 2 کارایی داره. سیستم شماره 2 به صرف انرژی نیاز داره چون به صورت داوطلبانه عمل میکنه. این دو شخصیت بسیار به همدیگه وابستن. به عنوان مثال، وقتی که سیستم شماره 1 با وضعیتی مواجه میشه که درکش بسیار پیچیده بوده و اقدام سریع نسبت به اون غیر ممکنه، ذهن به سمت سیستم شماره 2 سوق پیدا میکنه. در هر حال این دو شخصیت میتونن با هم در کشمکش باشن. به عنوان مثال، وقتی که چیزی که پذیرفتیم تغییر پیدا میکنه، سیستم شماره 1 تلاش میکنه کنترل رو حفظ کنه و با الگوی فکری سابق پیش بره. در همون زمان سیستم شماره 2 سعی میکنه کنترل رو به دست گرفته و به ما کمک میکنه تا بتونیم خودمون رو با شرایط جدید وفق بدیم. فصل دوم، توجه و تلاش. تفکر آروم روی ما تأثیر گذاره. وقتی که تلاش میکنیم آهسته فکر کنیم، بدنمونم به صورت فیزیکی از خودش واکنش نشون میده. مثلا مردم ها که چشممون گشاد میشه، حواس خودمون رو جمع میکنیم و مهارت‌های شهودیمون موقتا محدود میشه. در نهایت انرژی صرف کرده و شاید احساس کنیم که از نظر فیزیکی خسته شدیم، که البته این مورد هم قابل توجهه. در نتیجه اکثر افراد تمایل دارن از چنین شرایطی فرار کنن و تنبلی کنن. ما ذاتاً تمایل داریم کارهایی انجام بدیم و با چیزایی مواجه بشیم که ازمون انرژی نگیرن. فصل سوم، کنترل کننده آهسته. در اینجا کانمن به عملکرد چندگانه، منظور انجام چندین کار به طور همزمان، اشاره داره که انجام چنین فرایندی آسون نیست. وقتی که ما روی چیزی تمرکز میکنیم که جالب و در عین حال دشواره، احتمال این که کارهای روزمره خودمون مانند غذا خوردن و فراموش کنیم زیاده. عمل کرده چندگانم مخاطرات خودشو داره. مثلا در زمان رانندگی، افراد نباید از تلفن همراهشون استفاده کنن یا پیامک بدن. چرا که این کار خطرناکه. همچنین وقتی که از نظر جسمی خسته ایم و افسرده هستیم، عملکرد چندگانه خطر آفرینه. وقتی که فرد از لحاظ جسمی یا روحی تحلیل رفته، کنترلش بر روی خودش به شدت کم میشه. اینجوریه که توانمندیمون در استفاده از سیستم شماره 2 از بین میره و سیستم شماره 1 موارد تحت تخصص سیستم شماره 2 رو بر عهده میگیره. بدین ترتیب ما تصمیمات غیر منطقی و ناگهانی میگیریم. با این حال کانمن از آن میکنه که هوش ما نه تنها به واسطه یه قابلیتمون در کنترل ذهن و عملکردمون ارزیابی میشه، بلکه بر اساس چگونگی دسترسی به خاطراتمون، دستیابی و به یاد آوردن اطلاعات مهم و اینکه چطور میتونیم در مواقع لزوم به خوبی تمرکز کنیم هم سنجیده میشه. ما برای دسترسی به حافظه و جمع کردن حواسمون به تلاش زیادی نیاز داریم. به هر حال اگه نتونیم در این عرصه موفق بشیم، تصمیمات ما عواقب خوبی به دنبال نخواهد داشت. فصل چهارم، بافت همخوان. کانمن فصل بعدیو با شرح اکتشافات موجود آغاز میکنه. اکتشافاتش به این موضوع اشاره داره که وقتی که فرد تنها از سیستم شماره 1 استفاده میکنه، یک طرز تفکر جانبدارانه داره. اولین اکتشاف آماده سازی نام داره. آماده سازی بدین معنایی که چطور محیط پیرامونمون ما رو آماده میکنه تا تو شرایط مختلف تصورات پیش بینی شده ای داشته باشیم. به عنوان مثال حروف S، نقطه چین، P به یک شخص داده میشه و ازش خواسته میشه جای خالی رو پر کنه، منظور جای نقطه چین. اگه شخص قبل از اون کلمه خوردن رو دیده باشه، شاید جای خالی رو با حرف او پر کنه و کلمه سوپ درست میشه. از طرفی اگه شخص کلمه شستن یا واش رو دیده باشه، جای خالی رو با حرف ای پر میکنه، کلمه جدید سواب به معنی صابون درست میشه. هر تجربه‌ای که داریم به گونه ای ما رو آماده میکنه. هر محرکی که باهاش مواجه میشیم هم باعث آماده شدنمون میشه. آماده سازی فرایندیه که کاملا ناخودآگاه و ناخواسته اتفاق میافته. فصل پنجم، سهولت در شناخت. دومین اکتشاف کانمن در مورد سهولت شناخته. سهولت شناخت به این امر اشاره داره که ذهنمون چطور نتیجه گیری میکنه که موارد ساده و آشنا نسبت به موارد سخت و یا جدید درست ترن. احتمال این که ذهنمون جمله‌ای رو بپذیره که از یک منبع موثق دریافت کرده یا شبیه به چیزی که اونو میشناسیم بیشتره. از طرفی احتمال این که ذهنمون به طور خودکار جمله‌ای که باهاش مخالفیم و یا جمله نشأت گرفته از منبعی نامطلوب و رد کنم زیاده. وقتی که به دام این امر گرفتار میشیم، ایده ها، انتخاب ها و باورامونو بر اساس اون چیزی که حقیقتاً درسته و اون چیزی که واقعاً به نفعمونه یا چیزایی که تو پیرامون ما هستن ارزیابی نمی کنیم. در عوض به سراغ چیزی میریم که برامون آشناست و به این گونه شرایط رو تسهیل می کنیم. به همین دلیل بعضی افراد به سادگی و تو اغلب موارد میتونن دیگران رو مدیریت کنن. این فرایند همچنین دلیل اصلی اینه که چرا شمار زیادی از آگهی‌های تجاری و بازرگانی تکراری و خسته کنندن. هدف اصلی اونا عادی جلوه دادن پیامشونه. دلیل اصلی این که چرا رهبران فرقه ها، ستمگران و سیاستمداران پیامشونو بارها و بارها تکرار میکنن هم همین فراینده. اونا میدونن که اگه پیامشون به اندازه کافی تکرار بشه، مردم کم کم و به تدریج اونو باور میکنن. نمونه های تاریخی بسیاری در مورد افرادی وجود داره که دیگران تونستن با استفاده از مهارت های لازم اونا را به باور چیزایی وادارن که در حالت طبیعی به اونا باور نداشتن. به عنوان مثال، طرف A تو جنگ تلاش میکنه مردم یک کشور رو وادار کنه که سرزمین طرف دیگر رو اشغال کنن. این کشورها از رهبران سیاسی برخوردارن که تلاش میکنن ملت خودشون رو تحریک و با مهارت اونا رو اداره کنن. بدین گونه با گذشت زمان مردم کم کم پیامشون رو باور میکنن. اونا اعتقاد پیدا میکنن که به دلایل درستی میجنگن و خودشون رو محق میدونن که هر کاری که میخوان انجام بدن. فصل ششم، هنجارها، شگفتیها و اهداف. سومین اکتشاف داستانهای مرتبط یا ارتباط همخوان نام داره. سومین اکتشاف به این نکته اشاره داره که چطور یک شخص برای درک اونچه که اطرافش میگذره شروع به داستانسازی میکنه. همه ما بین شرایط و وقایع موجود حدی قائلیم، چرا که میخواییم تصویر کاملی از زندگیمون پیش روی خودمون ترسیم کنیم. در طولانی مدت این امر به ما کمک میکنه دنیای اطراف خودمون رو درک کنیم. با این حال وقتی که حادثه حیرت آوری برامون اتفاق میفته، باید در مورد اون کاری انجام بدیم و نیاز داریم که یک داستان جدید خلق کنیم و شرایط جدید رو توضیح بدیم. ما وقایعی که به طور تصادفی رخ میدن و نمیپذیریم، دلیل رخ دادن حوادث رو تصدیق نمی کنیم و قبول نمی کنیم به واسطه یک کاری که قبلا انجام دادیم حالا اتفاقی رخ داده. ما اغلب تمایل داریم همه چیزو به سرنوشت ربط بدیم و بگیم این اتفاقات باید می افتاد. کانمن سه دلیل عمده برای حوادث غیر منتظره ارائه میده. اولین مورد در نظر گرفتن طرز فکر شخصه. تو این مواقع میگیم که چیزی در شرف وقوعه. دومین مورد علیته. علیت به واکنشمون اشاره داره که میخوایم برای هر چیزی که برامون اتفاق افتاده دلیل پیدا کنیم. چرا که بر این باوریم که نباید چنین اتفاقی برامون می افتاد. و مورد سوم، تعبیر کردن مسائل به عنوان مشیت الهیه. ما برای هر چیزی یک هدف الهی متصور می شیم. در اغلب اوقات از این نظریه استفاده مناسبی نمی کنیم. فقط وقتی که اتفاق غیر منتظری روی می ده از اون استفاده می کنیم تا بعضن دلیل اصلی وقایع و نادیده بگیریم و از خداوند برای همه چیز شاکی می شویم. حتی اگر فرد مذهبی هم نباشیم. فصل هفتم، ابزاری برای نتیجه گیری سریع. در اینجا کانمن پیرامون اکتشاف چهارم خود می نویسه که جهتگیری تأییدی نام داره. این امر به مثابه تأیید فقط یک سری شواهد برای یک موضوع خاص و نادیده گرفتن شواهد متفاوت دیگه ایه. به همین دلیل فردی که از جهتگیری تأییدی استفاده میکنه معمولاً خیلی زود به نتیجه میرسه. دلیل اصلی این که افراد تمایل دارن خیلی زود نتیجه گیری کنن اینه که از این طریق برای مقایسه و ارزیابی تمامی شواهد موجود انرژی کمتری صرف میکنن. به همین دلیل تصمیم گیری سریع اغلب به نتایج نادرست زیادی منجر میشه. این اکتشاف تو شرایطی کاربرد داره که برامون آشناست و اشتباه کردن تو اون شرایط هزینه زیادی برامون نداره. وقتی که با شرایط ناآشنایی مواجه میشیم که در اون سهم افراد بسیار بالاتره، تصمیم گیری سریع توصیه نمیشه، چون ممکنه اشتباهات جبران ناپذیری برامون به ارمغان بیاره. سپس کانمن اکتشاف پنجم خودش یعنی اثر هاله‌ای رو توصیف میکنه. اثر هاله‌ای به چیزایی اشاره داره که شخص الف ممکنه در مورد شخص ب دوست داشته باشه یا نداشته باشه، حتی اگه شخص الف چیزی در مورد شخص ب ندونه. مثلا همه ما در مورد اهمیت اولین تأثیری که فرد روی ما داره چیزایی میدونیم. اگه شخصی تأثیر اولیه خوبی روی ما داشته باشه، به اون و هر کاری که انجام میده دید مثبتی داریم، حتی اگه خلاف اون واقعیت داشته باشه. در این حال اگه شخصی تأثیر اولیه بدی روی ما بذاره، نسبت به اون و هر کاری که انجام میده دید منفی داریم، حتی اگه این تعاملات خوب و مثبت باشن. هر وقت که درگیر اثر حاله‌ای میشیم، همه چیز به افکار هیجانی و انگیزه های ما بستگی داره. تو چنین شرایطی جهت قضاوت دیگران به نقد و بررسی نمیپردازیم. نکته اینجاست که باورها و قضاوت‌هامونو هرگز نباید بر اساس احساساتمون قرار بدیم. در عوض باید آگاهانه تصمیم بگیریم، به صورت نقادانه فکر کنیم و شرایط و افرادو قبل از نتیجه گیری ارزیابی کنیم.